ساعت هفت بامداد در 11 روز از تیر ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من هم هومن عسکری هستم و خوشحالم که در این صبح جمعه با شما همراهم.
اما عناوین مهمترین خبرها آغازگر این مجله صبحگاهی است. علی لاریجانی میگوید در صورت اعمال فشارهای جدید تهران برجام را برهم خواهد زد.
راهپیمایی سالیانه روز قدس امروز برگزار می شود.
در ادامه پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی، مدیران 3 بانک دیگر در ایران تغییر کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کشورهای غربی به گفته وی دنبال این باشند که با بهانه‌های جدید تحریم‌ها علیه ایران را برگردانند، تهران توافق هسته‌ای را برهم خواهد زد. آقای لاریجانی شامگاه پنجشنبه در لواسان گفت کشورهای غربی دنبال برهم زدن توافق نیستند، اما وی این کشورها به ویژه آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهانه‌جویی در موضوعاتی مانند تروریسم و حقوق بشر هستند تا بر تهران فشار بیاورند. علی لاریجانی همچنین در حالی حمایت ایران از حزب الله لبنان را تکرار کرد که کاخ سفید روز دوشنبه از ایران خواست تا حمایت‌های خود را از این گروه متوقف کند. پیشتر حسن نصرالله دبیرکل حزب الله گفته بود دور تازه تحریم‌های آمریکا تأثیری بر این گروه نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را مستقیماً از ایران دریافت می‌کند.
راهپیمایی سالیانه روز قدس قرار است امروز جمعه در تهران و به گفته مقامات ایرانی در 850 شهر دیگر کشور برگزار شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهاد برگزار کننده این راهپیمایی که زیر نظر آیت الله خامنه ای است، در بیانیه امسال خود علاوه بر آمریکا و اسرائیل با ادبیاتی تند از حکومت‌های عربستان سعودی و بحرین یاد کرده است. در ماه‌های اخیر روابط تهران با ریاض و منامه همراه با تنش بوده. در خارج از ایران نیز در حالی که هر سال جریانات سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی روز قدس را برگزار می‌کنند، گروه حزب الله لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی مراسم روز قدس در جنوب بیروت را لغو می‌کند. این نخستین باری است که حزب الله لبنان مراسم روز قدس را برگزار نمی‌کند.
در ادامه پرونده موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی، مدیران بانک‌های صادرات، ملت و مهر ایران تغییر کردند. اسماعیل للگانی، مدیر عامل بانک صادرات، سیامک دولتی، مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و علی رستگار، مدیر عامل بانک ملت، مدیرانی بودند که درخواست استعفایشان تایید شده است. با این حال برخی خبرگزاری‌ها علت تغییر مدیریت بانک صادرات را بر کناری آقای للگانی عنوان کردند. یک شنبه گذشته هم علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران، به دستور علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. به این ترتیب شمار مدیران بانک‌های مستعفی یا برکنار شده در روزهای اخیر به 4 نفر رسیده است. موضوع پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به برخی مدیران ارشد در جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های اخیر با انتقاد و واکنش منفی افکار عمومی همراه بوده است.
حسن روحانی میگوید اگر موسیقی ایران در سالن‌های بزرگ جهان چنده شود افتخار است و برخی نباید از موفقیت موسیقی و سینمای ایران در جهان هراس داشته باشند. آقای روحانی روز پنجشنبه در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر حوزه کاری هنرمندان را بخشی از قدرت نرم کشور توصیف کرد و از کسانی که به تعبیر او از معرفی هنر ایران در سطح جهان هراسانند انتقاد کرد.
چرا عده‌ای از معرفی هنر ما در سطح جهان هراسانند؟ چرا عده‌ای از نیرومند شدن و قدرتمند شدن بخش هنری جامعه ما نگران هستند؟
طی ماه‌های گذشته برخی کنسرت‌های موسیقی در ایران با فشار مقام‌های قضایی و برخی امامان جمعه لغو شده است. اعطای برخی جوایز بین‌المللی به سینمای ایران نیز در کنار استقبال عمومی با انتقادات برخی محافل داخلی روبرو شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کشورهای غربی بخواهند بر سر تروریسم و حقوق بشر فشارهای جدیدی را به ایران وارد کنند، ایران برجام را برهم خواهد زد. تهدیدی که پیش از این آیت الله خامنه ای نیز به نوعی به آن اشاره کرده بود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی میگوید اگر غربی‌ها تحریم‌ها را احیا کنند، تهران توافق هسته‌ای را برهم می‌زند. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنج شنبه به کشورهای غربی هشدار داد که اگر بخواهند توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به گفته او به گونه‌ای دیگر مطرح کنند، توافق به هم خواهد خورد. آقای لاریجانی طرف‌های غربی در گفتگوهای هسته‌ای به ویژه آمریکا را متهم کرد که در مسیر کج گام برمی‌دارند و می‌خواهند به جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف فشار بیاورند. پیشتر نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اگر آمریکایی‌ها توافق هسته‌ای را پاره کنند، ما آن را آتش می‌زنیم.
خون اگر پاره کردن ما آتش می‌زنیم.
در پیوند با سخنان آیت الله خامنه‌ای، حالا علی لاریجانی که چهره‌ای با نفوذ در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، می‌گوید حفظ فشارهای اقتصادی بر ایران به بهانه مبارزه با تروریسم و باز کردن پرونده تحریم‌های جدید یکی از شگردهای آمریکایی‌هاست. به نظر می‌رسد اشاره این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی به اظهارات 8 تیر ماه اریک شولتز معاون مطبوعاتی کاخ سفید باشد که از تهران خواسته بود تا حمایت‌های خود را از حزب الله لبنان متوقف کند، چون به گفته او تداوم چنین کمک‌هایی باعث می‌شود که مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. به تازگی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم گفته تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. از مهرزاد بروجردی کارشناس علوم سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که تهدید به نادیده گرفتن برجام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی چقدر جدی است و چه اندازه تبلیغاتی.
من بعید می‌دونم که دولت ایران بخواد پیش قدم بشه در اینکه برجام رو به هم بزنه. پروژه چندین ساله بوده با هدایت خود آقای خامنه‌ای. نمیشه انکار کرد صحبتایی که آقای حسن نصرالله کردن در این هفته از لحاظ حقوقی برای ایران مشکل ایجاد خواهد کرد، چون این بهترین آتو بود برای کسانی که در امریکا میخوان دولت ایران رو به دادگاه بکشن. این خط رو نشون کشیدن ها فکر میکنم به صورت بخشی از این پروسه ای هست که ما در بعد از امضا کردن برجام شاهد شد.
در آمریکا هم هر از چندگاهی برخی سیاسیون به ویژه جمهوری خواهان از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کنند و از لزوم تحریم جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی سخن می‌گویند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که با گذشت یک سال از توافق هسته‌ای در درون ایالات متحده، نگرش‌ها به برجام به خصوص از نگاه هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری، چگونه است؟ مهرزاد بروجردی:
من شک دارم که هیچ کدوم از این دو کاندید اگر به قدرت برسن اونها هم بخوان برجام رو زیر پا بذارن. این رو هم باید در نظر داشت که آقای اوباما هم داره سعی میکنه در این ماهای باقی مونده از دوران زمامتشون این پروسه رو طوری جلو ببرن که دیگه قابل بازگشت نباشه. که برای به نظر میاد که خانم کلینتون که خیلی کمتر از آقای ترامپ علاقمند به این هست که بخواد برجام رو هم بزنه، ولی آقای ترامپ مثل بقیه موزگیری‌های ایشون سخت از پیش بینی کرد از اینکه چیکار خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی تیر ماه سال پیش بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی به خصوص رهبر میگویند که ایران هنوز نتوانسته از امتیاز این توافق استفاده کند و واشنگتن اجازه نمی‌دهد تا تهران به سیستم مبادلات ارزی بدون دردسر دسترسی داشته باشد، موضوعی که مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر امور خارجه این کشور آن را رد کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
صدا و تصویر ما را از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. امیدوارم که ما هم با همت شما صدا و نظرات شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221121212 این شماره آماده دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون مهمون کنید.
پاکتری دولت احمدی نژاد و این دولت جمهوری اسلامی که حرف از حکومت عدل علی میزنن آدم دردش میگیره، واقعا درد دارد، واقعا درد دارد.
وحده خداوند بزرگ محقق شد. کشورهای اروپایی و انگلیس به خاطری که حجاب رعایت نمی کردن، به خاطری که روزه نمی گرفتن، تمام آبهاشون خوش شد، بارندگی دیگه ندارن، همه چای آبشون خوش شد، رودهاشون خوش شد و کشور ایران به خاطر اینکه مردمونش روزه میگیرن و با حجاب هستن هر روز بارندگی داریم. دمای هوا در اهواز 50 درجه نرسیده، صفرش رو بردارین شده 5 درجه. اشتباه میکنین که میگین 50 درجه. تمام رودهای ایران روان و جاری است و هوای خنک 20 درجه در تابستان را میتوانید احساس کنید. همه دروغ میگن، من هم دارم دروغ میگم، چیزی که نمیخوام باهاش بدم.
ما 37 ساله از تمام کارشناسان، مفسران، تحلیلگران فقط داریم میشنویم که این رژیم چقدر دزدی کرده، چقدر اختلاس کرده، چقدر آدم کشته، چقدر بی خانمان کرده، زندانی کرده، روزنامه ها رو بسته، فحشا، فساد، بیکاری رو رواج داده، توسعه داده، اقتصاد رو نابود کرده، تجارت رو نابود کرده، سیاست رو نابود کرده و هر روز هم میبینیم قدرت این رژیم پایه‌هاش محکم‌تر میشه، بیشتر میکشه، بیشتر زندانی میکنه، بیشتر مردم در ملای عام میگیره، شلاق میزنه و اعدام میکنه. پس راه چاره چیه؟ آخه بیاییم بگین راه چاره چیه؟
آقایان مسئول در نظام ولایت فقیه، از این چند میلیون بسیجی مفتخور و قدار کش و اسید پاش رو که در سطح کشور پراکنده کرده اید که با هزینه خود ملت مزاحم ملت شوند، بخشی را به عنوان محیطبانان به جنگل و مراتع و کوهستان ها بفرستید تا که هم خدمتی مثبت به جامعه کرده باشند و هم شکارچیان جرأت کشتن محیطبانان بی‌دفاع و حیوان دوست رو نداشته باشند.
در این صبح جمعه میخواییم هفته نامه ها و ماهنامه ها رو با هم ورق بزنیم با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار مقیم کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده سلام، صبح جمعتون بخیر.
خانم ملکی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
قرار که ماهنامه ها و هفته نامه ها رو با هم مرور کنیم. ماهنامه تجربه روی جلد خودش به طرحی از چهره شهاب حسینی پرداخته و گفتگو با او. از این گفتگو برامون بیشتر بگید.
این گفتگویی که آقای شهاب حسینی انجام داده در مجموعه یا در پرونده‌ای منتشر شده که به فیلم فروشنده آقای اصغر فرهادی مربوط است، در شماره جدید ماهنامه تجربه، شهاب حسینی در این گفتگو درباره انتقاداتی که بعد از اهداء جایزه کن که ایشون دریافت کرده بود امسال به امام زمان گفته بود که من این رو تقدیم می‌کنم، ایشون گفته که من از کسانی که به من توهین کردن گلایه‌ای ندارم، اما از کسانی که مدافع آزادی بیان خودشون رو معرفی میکنن و من رو به خاطر چنین اظهار نظری مورد انتقاد یا حمله قرار دادن، ایشون گفته که من از اونها انتقاد دارم. اما ماهنامه تجربه در این شماره یک کارنامه خواندنی هم داره درباره کارنامه نویسندگی آقای یعقوب یادعلی. ایشون نویسنده است که در سال 1383 کتابی به نام آداب بیقراری نوشت و در اون زمان این کتاب جنجالی شد، حتی ایشون بازداشت و مدتی زندانی شد. حالا بعد از چند سال کتاب دیگری، یعنی رمان دیگری نوشته با نام آداب دنیا.
و از داستان‌های جدید ماهنامه داستان همشهری برامون بگید.
داستان همشهری در شماره تازه خودش تعداد داستان‌ها رو نسبت به شماره‌های قبلی بیشتر کرده. تعداد داستان‌هایی که منتشر شده در این شماره، داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی با نام بابا جان، ردیف آخر آخر از جعفر مدرس صادقی، صدای دریا از علی خدایی، در راه از محمد رضا بایرامی، ما را زنده می‌خواستند از محمد بکائی، من و آرمان از محمد بهشتی و تعدادی دیگر از داستان نویسان جوان مثل علی رضا محمودی ایران، حامد حبیبی، نصیبه فضل‌اللهی و احسان لطفی هم در این شماره همشهری، یعنی داستان همشهری، داستان‌های از اونها منتشر شده.
از ماهنامه فیلم چه خبر؟
ماهنامه فیلم در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به نمایی از فیلم عادت نمی کنیم که فیلمی است از به کارگردانی آقای ابراهیم ابراهیمیان که این فیلم مدتی هم اکرانش متوقف شد، اما بار دیگر مقام‌های قضایی اجازه اکران اون رو دادن. اما در بخش رویدادها سه فیلم تازه یا در دست ساخت رو معرفی کرده: هجوم از شهرام مکری، دوران سرطانی از حسین شهابی و زرد از مصطفی تقی‌زاده. در بخش نقد فیلم هم ماهنامه فیلم در این شماره چند نقد داره بر یک دزدی عاشقانه از امیر شهاب رضویان و سه نقد هم بر ایستاده در غبار که کاریست از محمد حسین مهدویان.
و نگاهی کوتاه هم به هفت‌نامه کرگردن داشته باشیم.
هفت‌نامه کرگردن در شماره تازه خودش یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره بیخوابی، شب زنده‌داری و رازهای شب. شماری از چهره‌های فرهنگی در این باره تجربه‌های خودشون رو بیان کردن، از جمله گفتگویی با آقای بهاءالدین خرمشاهی در حافظ پژوه و مترجم قرآن که ایشون به نوشته این هفت‌نامه خودش کسی است که در طی 25 سال گذشته بیشتر شب‌ها بیدار است و روزها مشغول استراحت. یک گفتگوی خواندنی هم داره با آقای جمال میرصادقی نویسنده‌ای که حالا 83 سال است و درباره بسیاری از چهره‌های ادبی معاصر ایشون در این گفتگو اظهار نظر کرد.
مرسی که همراه این صفحه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
شب من تار و سیاهه پایان نداره.
محل دفن حبیب جاذبه جدید گردشگری رامسر.
سامان نداره مثل یه لاله در این بیابان خطر شدن من.
به آسمان ایران در یک جمعه تابستانی. امروز جمعه کماکان جوی پایدار و هوای گرم در کشور ماندگار خواهد بود و دمای هوا طی امروز با شیبی کند افزایش پیدا میکنه. باز هم وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل موجب پدیده گرد و خاک خواهد شد. البته وزش باد در نوار غربی کشور هم پدیده گرد و خاک رو برای استانهای ایلام و خوزستان به همراه خواهد داشت. شهر کرد با دمای 10 درجه خنک‌ترین و اهواز با 49 درجه گرم‌ترین نقاط ایران هستند. آسمان تهران هم صاف خواهد بود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
سرخط خبرها. علی لاریجانی میگوید در صورت اعمال فشارهای جدید تهران برجام را برهم خواهد زد. راهپیمایی سالیانه روز قدس قرار است امروز جمعه در تهران و به گفته مقامهای ایرانی در 850 شهر دیگر برگزار شود. در ادامه پرونده موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی، مدیران بانک‌های صادرات، ملت و مهر ایران تغییر کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آنها خواست با اعتماد سازی و پرهیز از تنش، آتش بس در منطقه قره‌باغ را حفظ کنند. علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری درباره فیش‌های حقوقی نجومی میگوید تخلف منحصر به دولت نیست و در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسئله وجود دارد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جمعه ها بهترین فرصت هستش برای ورزش. حالا قبل از شروع ورزش کمی خبر ورزشی بشنوید تا هیجان و انگیزه ورزشتون بیشتر بشه. همراه باشین با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال پرتغال اولین تیمیه که به جمع 4 تیم برتر در جام ملت‌های اروپا را پیدا می‌کنه. دیشب پرتغالی‌ها در ضربات پنالتی لهستان را از پیش رو برداشتند تا بدون اینکه حتی یک بازی را در 90 دقیقه برده باشند به نیمه نهایی برسند. نتیجه جالب توجه برای تیم ملی پرتغال که در برابر لهستان خیلی زود دروازه‌اش توسط لواندوفسکی باز شد. اولین گل لواندوفسکی بود در این رقابت، اما در ادامه رناتو سانچز پدیده 18 ساله پرتغالیا تونست گل مساوی رو بزنه و کشید بازی به ضربات پنالتی. لهستانیا که بازی قبلی سوئیس رو در ضربات پنالتی اس کرده بودن، دقیقاً با همون چیدمان اومدن پنالتی‌ها رو زدن. 4 نفر اول فقط تونستن پنالتی بزنن و دیگه کار به ضربه پنجم برای لهستان نکشید، چون بلاژیکوفسکی نتونست توپو درون دروازه قرار بده. پرتغال منتظر میمونه تا امشب برنده بازی ولز و بلژیکو بشناسه که کدوم تیم در نیمه‌نهایی مقابل این تیم قرار خواهد گرفت. خبرگزاری برنو وابسته به وزارت ورزش در گزارشی اعلام کرد که وزیر ورزش دستور پیگیری فوری داده نسبت به ماجرایی که در فرودگاه پیش اومده هنگام بازگشت تیم دوم میدانی از رقابت‌های جوانان آسیا و چمدانی از عطرهای خارجی که رئیس فدراسیون دوم میدانی داشته وارد ایران می‌کرده توقیف شده این چمدون. بعداً با پیگیری‌هایی که صورت گرفته تونسته چمدون رو بگیره. بعد گفته شده که این عطرها رو آورده بوده به اعضای فدراسیون و کارکنان فدراسیون هدیه بده، در حالی که خب انتقاداتی هم مطرح شده اگر چنین چیزی صحت هم داشته باشه و واقعا با این هدف داشته عطر رو وارد ایران می‌کرده، چرا فدراسیونی که اصلا مشکل مالی داره، هزینه اعزام‌ها رو نمیتونه تأمین کنه، بدهی‌های مالی داره، چگونه عطر از خارج وارد می‌کنه برای تجدید از کارکنانش، در حالی که بسیاری از دوندگان المپیکی طلبکار هستند از فدراسیون و این فدراسیون پولی نداره که بخواد مطالبات اونها رو پرداخت کنه. زلاتان ابراهیموویچ فوق ستاره فوتبال جهان و تیم ملی فوتبال سوئد که از پاریس سن ژرمن جدا شده اعلام کرد که به تیم منچستر یونایتد پیوسته تا در فصل جاری در این تیم بازی کنه. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های ویمبلدون، مسابقات با بارش شدید باران و وقفه‌های مکرر داره پیگیری میشه. در رقابت‌های مردان نیکولاس ماهو از فرانسه دست به کار بزرگی زد، داوید فرر اسپانیایی رو از گردونه رقابت‌ها حذف کرد. گریگور دیمیتروف بلغاری هم تونست 3-1 ژیل سیمون فرانسوی رو حذف کنه. دومینیک تیم پدیده اتریشی که به جمع 10 بازیکن برتر جهان اضافه شده در ست متوالی با نتایج مشابه 7-6 شکست خورد در تایبرک مقابل جیلی وسلی از جمهوری چک. در مسابقات زنان هم رادوانسکای لهستانی، انگلیکا کربر آلمانی، ونوس ویلیامز آمریکایی و سیمونا هالپ رومانیایی با برتری مقابل رقبای خودشون گام به دور بعدی گذاشتند. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
روز جمعه است و بردیا افشین مروری کرده بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روز گذشته، از جمله خبر درگذشت غیر منتظره یک هنرمند جوان موسیقی پاپ.
دیروز صبح بود که رسانه‌های ایرانی خبر از درگذشت حسن پیغان دادند، هنرمندی جوان که از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ هرمزگان بود. آقای پیغان پاییز امسال میتونست تازه 40 ساله شه. از این خواننده و آهنگساز 3 آلبوم باقی است. به علاوه او تجربه‌های همکاری با هنرمندان شناخته شده زادگاهش بندر عباس رو داشته، از جمله با ناصر عبداللهی مرحوم و رضا صادقی. با این حال مهمتر از همه اینه که حسن پیغان مهدمردی فعال بود در عرصه کارهای خیریه و آموزش به کودکان و نوجوانان.
نفسم پر شده از هوای تو، میمیرم وقتی میاد صدای تو. یلدا یلدا مثل تو نمیشه پیدا، بیا پیشم بمون که دیر فردا.
صبح چهارشنبه خبر رسید آریا عظیمی نژاد، آهنگساز و نوازنده 43 ساله به بیمارستان برده شده و بستری است، اون هم به علت یک عارضه قلبی. به نظر میاد حال این هنرمند رو به بهبودی است. با این حال چهره‌های بسیاری از عرصه موسیقی ایرانی پس از شنیدن این خبر ابراز نگرانی و ناراحتی کردند. آریا عظیمی نژاد تا به حال آثاری رو به صورت انفرادی منتشر کرده و به علاوه برای عرصه‌های تئاتر، سینما و تلویزیون آثار بسیاری را ساخته، از جمله اخیرترین اون برای فصول 2، 3 و 4 سریال تلویزیونی پایتخته. به علاوه آریا عظیمی نژاد هم به عنوان نوازنده و هم به عنوان آهنگساز در عرصه موسیقی پاپ فعالیت هایی داشته، از جمله با چهره هایی چون محمد اصفهانی و یکی از معروف ترین ساخته های آریا عظیمی نژاد برای آقای اصفهانی قطعه ایست به اسم مرو ای دوست. گزارش شده این روزها روستایی که میزبان حبیب محبیان در سالهای آخر عمرش بوده و امروز آرامگاه این هنرمند محبوب موسیقی پاپ تبدیل شده به مقصدی تازه برای گردشگری، روستای نیاسته که شاید نامش پیشتر در خبرها نبود، روستایی از توابع کتالم در نزدیکی رامسر در استان مازندران. اما پس از درگذشت حبیب محبیان که 21 خرداد ماه امسال اتفاق افتاد، بسیاری از دوستداران این هنرمند پا به نیاسته گذاشتند و بر سر مزار او رفتند. تصور میشه این روند ادامه دار هم خواهد بود. حبیب محبیان به هنگام مرگ 63 ساله بود، مردی که به گفته بسیاری صدایی تازه رو به عرصه موسیقی پاپ ایرانی ارائه کرده بود. حبیب محبیان پس از 3 دهه دوری 7 سال پیش به ایران بازگشت و در نیاسته خونه کرده بود.
شب من تار و سیاهه، پایان نداره، تن من در شهر قربت سامان نداره، مثل یه لاله در این بیابان خطر شدم من از داغ یاران، هرگز نباری یک قطر باران روی تن من ای سوگواران، اینجا غفلیم شب در کمینم، یاران من به عشق چشم عبر به بار به بار به سهر در این کبیر وحشت اون تر دشنه ما جا قبیل
هفت و نیم وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
از اینکه همچنان همراه ما هستین سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم در این بخش هم همراه ما بمونید.
این برنامه این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. علی لاریجانی میگوید در صورت اعمال فشارهای جدید تهران برجام را برهم خواهد زد.
راهپیمایی سالیانه روز قدس امروز برگزار می شود.
در ادامه پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مدیران سه بانک دیگر در ایران تغییر کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کشورهای غربی به گفته او دنبال این باشند که با بهانه‌های جدید تحریم‌ها علیه ایران را برگردانند، تهران توافق هسته‌ای را برهم خواهد زد. آقای لاریجانی شامگاه پنجشنبه در لواسان گفت کشورهای غربی دنبال برهم زدن توافق نیستند، اما وی این کشورها به ویژه آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهانه‌جویی در موضوعاتی مانند تروریسم و حقوق بشر هستند تا بر تهران فشار بیاورند. علی لاریجانی همچنین در حالی حمایت ایران از حزب الله لبنان را تکرار کرد که کاخ سفید روز دوشنبه از ایران خواست تا حمایت‌های خود را از این گروه متوقف کند. پیشتر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله گفته بود دور تازه تحریم‌های آمریکا تأثیری بر این گروه نخواهد داشت چون حزب الله نیازهای مالی خود را مستقیما از ایران دریافت می‌کند.
راهپیمایی سالیانه روز قدس قرار است امروز جمعه در تهران و به گفته مقامات ایرانی در 850 شهر دیگر کشور برگزار شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاد برگزار کننده این راهپیمایی که زیر نظر آیت الله خامنه ای است در بیانیه امسال خود علاوه بر آمریکا و اسرائیل با ادبیاتی تند از حکومت‌های عربستان سعودی و بحرین یاد کرده است. در ماه‌های اخیر روابط تهران با ریاض و منامه همراه با تنش بوده. در خارج از ایران نیز در حالی که هر سال جزئیات سیاسی نزدیک به جریانات سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی روز قدس را برگزار می‌کنند، گروه حزب الله لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی مراسم روز قدس در جنوب بیروت را لغو می‌کند. این نخستین باری است که حزب الله لبنان مراسم روز قدس را برگزار نمی‌کند.
در ادامه پرونده موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بانک‌های صادرات، ملت و مهر ایران تغییر کردند. اسماعیل للگانی مدیر عامل بانک صادرات، سیامک دولتی مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و علی رستگار مدیر عامل بانک ملت مدیرانی بودند که درخواست استعفایشان تأیید شده است. با این حال برخی خبرگزاری‌ها علت تغییر مدیریت بانک صادرات را بر کناری آقای للگانی عنوان کردند. یک شنبه گذشته هم علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به دستور علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. به این ترتیب شمار مدیران بانک‌های مستعفی یا برکنار شده در روزهای اخیر به 4 نفر رسیده است. موضوع پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به برخی مدیران ارشد در جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های اخیر با انتقاد و واکنش منفی افکار عمومی همراه بوده است.
حسن روحانی میگوید اگر موسیقی ایران در سالن‌های بزرگ جهان شنیده شود افتخار است و برخی نباید از موفقیت موسیقی و سینمای ایران در جهان هراس داشته باشند. آقای روحانی روز پنجشنبه در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر حوزه کاری هنرمندان را بخشی از قدرت نرم کشور توصیف کرد و از کسانی که به تعبیر او از معرفی هنر ایران در سطح جهان هراسانند انتقاد کرد.
چرا عده‌ای از معرفی هنر ما در سطح جهان هراسانند؟ چرا عده‌ای از نیرومند شدن و قدرتمند شدن بخش هنری جامعه ما نگران هستند؟
تیماهای گذشته برخی کنسرت‌های موسیقی در ایران با فشار مقام‌های قضایی و برخی امامان جمعه لغو شده است. اهدای برخی جوایز بین‌المللی به سینمای ایران نیز در کنار استقبال عمومی با انتقادات برخی محافل داخلی روبرو شده است.
رسانه‌های اسرائیلی میگویند یک دختر 13 ساله اسرائیلی در یک شهرک یهودی نشین در کرانه باختری با ضربات چاقوی یک نوجوان فلسطینی به قتل رسیده است. بر پایه این گزارش روز پنجشنبه نوجوانی 19 ساله ساکن دهکده‌ای در کرانه باختری با ورود به اتاق خواب این دختر او را با ضربات چاقو به قتل رساند و خودش هم به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد. در واکنش به این رویداد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور تخریب خانه عامل قتل را صادر کرد و اجازه کار بستگان ضارب در اسرائیل نیز باطل شده است. ساعتی بعد در حمله دیگر یک مرد فلسطینی دو اسرائیلی را در شهر نتانیا با چاقو مجروح کرد، اما نیروهای امنیتی ضارب را با شلیک گلوله از پای در آوردند. آمار فلسطینی‌های کشته شده در دور جدید درگیری‌ها با اسرائیل از 8 ماه پیش به 200 نفر رسیده است. در همین مدت 30 اسرائیلی نیز جان خود را در این خشونت‌ها از دست دادند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کشورهای غربی بخواهند بر سر تروریسم و حقوق بشر فشارهای جدیدی را به ایران وارد کنند، ایران برجام را بر هم خواهد زد، تهدیدی که پیش از این آیت الله خامنه ای نیز به نوعی به آن اشاره کرده بود. بنیامین صدر گزارش میدهد.
روز روشنگری
علی لاریجانی میگوید اگر غربی ها تحریم ها را احیا کنند، تهران توافق هسته‌ای را برهم می‌زند. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنج شنبه به کشورهای غربی هشدار داد که اگر بخواهند توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به گفته او به گونه‌ای دیگر مطرح کنند، توافق به هم خواهد خورد. آقای لاریجانی طرف‌های غربی در گفتگوهای هسته‌ای به ویژه آمریکا را متهم کرد که در مسیر کج گام برمی‌دارند و می‌خواهند به جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف فشار بیاورند. پیشتر نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اگر آمریکایی‌ها توافق هسته‌ای را پاره کنند، ما آن را آتش می‌زنیم.
خونه اگر پاره کردن ما آتش می‌زنیم.
در پیوند با سخنان آیت الله خامنه‌ای، حالا علی لاریجانی که چهره‌ای با نفوذ در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، می‌گوید حفظ فشارهای اقتصادی بر ایران به بهانه مبارزه با تروریسم و باز کردن پرونده تحریم‌های جدید یکی از شگردهای آمریکایی‌هاست. به نظر می‌رسد اشاره این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی به اظهارات 8 تیر ماه اریک شولتز معاون مطبوعاتی کاخ سفید باشد که از تهران خواسته بود تا حمایت‌های خود را از حزب الله لبنان متوقف کند، چون به گفته او تداوم چنین کمک‌هایی باعث می‌شود که مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. به تازگی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم گفته تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. از مهرزاد بروجردی کارشناس علوم سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که تهدید به نادیده گرفتن برجام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی چقدر جدی است و چه اندازه تبلیغاتی.
من بعید می‌دونم که دولت ایران بخواد پیش قدم بشه در اینکه برجام رو به هم بزنه. پروژه چندین ساله بوده با هدایت خود آقای خامنه‌ای. نمیشه انکار کرد صحبتایی که آقای حسن نصرالله کردن در این هفته از لحاظ حقوقی برای ایران مشکل ایجاد خواهد کرد. این بهترین آتو بود برای دوستانی که در امریکا میخوان دولت ایران رو به دادگاه بکشن. این خط رو نشون کشیدن ها فکر میکنم به صورت بخشی از این پروسه ای هست که ما در بعد از امضا کردن برجام شاهد شد.
در آمریکا هم هر از چندگاهی برخی سیاسیون به ویژه جمهوری خواهان از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کنند و از لزوم تحریم جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی سخن می‌گویند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که با گذشت یک سال از توافق هسته‌ای در درون ایالات متحده، نگرش‌ها به برجام به خصوص از نگاه هیلری کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ مهرزاد بروجردی:
من شک دارم که هیچ کدوم از این دو کاندید اگر به قدرت برسن اونها هم بخوان برجام رو زیر پا بذارن. این رو هم باید در نظر داشت که آقای اوباما هم داره سعی میکنه در این ماهای باقی مونده از دوران زمامتشون این پروسه رو طوری جلو ببرن که دیگه قابل بازگشت نباشه. که برای به نظر میاد که خانم کلینتون که خیلی کمتر از آقای ترامپ علاقمند به این هست که بخواد برجام رو هم بزنه، ولی آقای ترامپ مثل بقیه مذیگیری های ایشون سخت است پیش بینی کرد اینکه چیکار خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی تیر ماه سال پیش بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی به خصوص رهبر میگویند که ایران هنوز نتوانسته از امتیاز این توافق استفاده کند و واشنگتن اجازه نمی‌دهد تا تهران به سیستم مبادلات ارزی بدون دردسر دسترسی داشته باشد. موضوعی که مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر امور خارجه این کشور آن را رد کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. امیدوارم که ما هم با همت شما صدا و نظرات شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره آماده دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون مهمون کنید.
این پاکترین دولت احمدی نژاد و این دولت جمهوری اسلامی که حرف از حکومت عدل علی میزنن آدم دردش میگیره. واقعا درد دارد.
وحده خداوند بزرگ محقق شد. کشورهای اروپایی و انگلیس به خاطری که حجاب رعایت نمی کردن، به خاطری که روزه نمی گرفتن، تمام آبهاشون خشک شد، بارندگی دیگه ندارن، همه چای آبشون خشک شد، رودهاشون خشک شد و کشور ایران به خاطر اینکه مردمونش روزه می گیرن و با حجاب هستن هر روز بارندگی داریم. دمای هوا در اهواز 50 درجه نرسیده، صفرشو بردارین شده 5 درجه. اشتباه میکنین که میگین 50 درجه. تمام رودهای ایران روان و جاری است و هوای خنک 20 درجه در تابستان را میتوانید احساس کنید. همه دروغ میگن، منم دارم دروغ میگم. چیزی که نمیخوام باهاش بدم.
ما 37 ساله از تمام کارشناسان، مفسران، تحلیلگران فقط داریم میشنویم که این رژیم چقدر دزدی کرده، چقدر اختلاس کرده، چقدر آدم کشته، چقدر بی خانمان کرده، زندانی کرده، روزنامه ها رو بسته، فحشا، فساد، بیکاری رو رواج داده، توسعه داده، اقتصاد رو نابود کرده، تجارت رو نابود کرده، سیاست رو نابود کرده و هر روز هم میبینیم قدرت این رژیم پایه‌هاش محکم‌تر میشه، بیشتر میکشه، بیشتر زندانی میکنه، بیشتر مردم در ملای عام میگیره، شلاق میزنه و اعدام میکنه. پس راه چاره چیه؟ آخه بیاییم بگین راه چاره چیه؟
آقایان مسئول در نظام ولایت فقیه، از این چند میلیون بسیجی مفتخور و قدار کش و اسید پاش رو که در سطح کشور پراکنده کرده اید که با هزینه خود ملت مزاحم ملت شوند، بخشی را به عنوان محیطبانان به جنگل و مراتع و کوهستان ها بفرستید تا که هم خدمتی مثبت به جامعه کرده باشند و هم شکارچیان جرأت کشتن محیطبانان بی دفاع و حیوان دوست رو نداشته باشند.
و آسمان ایران در ساعات پیش رو. امروز جمعه کماکان جوی پایدار و هوای گرم در کشور ماندگار خواهد بود و دمای هوا طی امروز همچنان با شیبی کند افزایش پیدا میکنه. باز هم وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل موجب پدیده گرد و خاک خواهد شد. البته وزش باد در نوار غربی کشور هم پدیده گرد و خاک رو برای استانهای ایلام و خوزستان به همراه خواهد داشت. شهر کرد با دمای 10 درجه خنک‌ترین و اهواز با 49 درجه گرم‌ترین نقاط ایران هستند. آسمان تهران هم صاف خواهد بود. اما شرط بندی برد و باخت داره و بازنده باید پای حرفش بیسته، کاری که یک شیرینی فروش در مانیل پایتخت فیلیپین انجام میده. بازنده شدن این شیرینی فروش در یک شرط بندی انتخاباتی تا 6 سال آینده تاوانی گران به شکل برش‌های کیک به همراه خواهد داشت. نوشین سید حسینی گزارش میده.
پیروزی رودریگو دوترته در انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین برای یک شیرنی فروشی گران تمام شده. شیرنی فروشی کویم در شهر مانیل پایتخت فیلیپین که به پیروزی آقای دوترته در انتخابات خوشبین نبوده، در فضای مجازی شرط بندی کرده بود که در صورت ریاست جمهوری رودریگو دوترته در تمام طول دوره 6 ساله ریاست جمهوریش کیک مجانی به مشتریان خواهد داد. پیشنهادی که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. صاحب این شیرنی فروشی گفته بود که حاضر است به ارزش $106,000 کیک پخش کند، یعنی ماهی دو بار 6,000 قطعه کیک، آن هم به مدت 6 سال. حالا طرفداران رئیس جمهوری جدید گروه گروه به این فروشگاه می روند تا پاداش وعده داده شده را دریافت کنند. البته او نظرش نسبت به رئیس جمهوری جدید تغییر کرده و مثبت شده.
تا اونجایی که دیدم رئیس جمهوری همراه با کارمندانش روی پرونده های مواد مخدر تمرکز کردند. من میبینم که آروم آروم این باندها دارن از بین میرن.
یک کافه دیگر هم در شهر مانیل به نشانه خوشحالی از پیروزی آقای دوترته فنجانهای قهوه کاپوچینوی مشتریان را با تصویر رئیس جمهوری و معاونش تزیین میکند. آقای دوترته روز پنجشنبه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهو، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهو.
سرخط خبرها. علی لاریجانی میگوید در صورت اعمال فشارهای جدید تهران برجام را برهم خواهد زد. راهپیمایی سالیانه روز قدس قرار است امروز جمعه در تهران و به گفته مقامهای ایرانی در 850 شهر دیگر برگزار شود. در ادامه پرونده موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی، مدیران بانک‌های صادرات، ملت و مهر ایران تغییر کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آنها خواست با اعتماد سازی و پرهیز از تنش، آتش بس در منطقه قره‌باغ را حفظ کنند. علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری درباره فیش‌های حقوقی نجومی میگوید تخلف منحصر به دولت نیست و در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسئله وجود دارد.
بنا به وعده هر جمعه با شما، شما رو دعوت میکنم به دیدن برنامه کلوزآپ. کیانوش فرید این هفته زندگی خالق شهر قصه رو به تصویر کشیده. همراه میشیم با او تا برگی از زندگی بیژن مفید رو با هم ببینیم.
موبا مندا شده بود،
بچه ها رو درست میداد. بدویم کم بلایی سوال بشینیم که تو بار آواز کنیم در تایه یا سفر حاضرین؟
عرض بازدیم
ها علیت ها بینیم از بینم بینیم که آه ابنه اینه ابنه و بینا
علیت ها بینیم
نبیه نبیم که آه ابنه اینه ابنه و بینا.
بخشی از نمایش شهر قصه بود. مشهورترین اثر بیژن مفید، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر، شاعر و آهنگساز. بیژن مفید در 22 خرداد سال 1314 در خانواده هنرمند در تهران به دنیا آمد. پدرش غلام حسین مفید اهل تئاتر بود و خواهر و دو برادرش هنگامه، بهمن و اردوان نیز به تئاتر و سینما پیوستند و همینطور همسرش جمیله ندایی. در نوجوانی دوره هنرستان هنرپیشگی را گذراند و نواختن تار و ویولون را آموخت و موسیقی بخشی جدای ناپذیر از کارهایش شد. چند ترانه ماندگار یادگار دلبستگی او به موسیقی است.
تا
دوتا چشم سیاه داری، دوتا موی رها داری، تون چشما چیا داری، بلا داری بلا داری، دوتا چشم سیاه داری.
بیژن مفید در آثارش از عناصر و جلوه‌های مختلف نمایش ایرانی و فرهنگ فولکلوریک بهره بسیار می‌گرفت و به محصول نهایی کار فارغ از گرایش‌های خود و بازیگران به عنوان یک اثر هنری مستقل نگاه می‌کرد.
عقاید سیاسی مخصوص خودمون ممکن داشته باشیم.
بله.
ببینید، ممکنه من کمونیست باشم. ممکنه باشم. نمیگم آره، نمیگم نه. اردوان ممکنه که چیزیه باشه و تمام اون بچه ها ممکنه که باشند. این بس نیست. اون مجموعی که در میاد روی صحنه یک اثر هنری است.
بیژن مفید بیش از 150 نمایشنامه رادیویی و تلویزیونی را ترجمه و کارگردانی کرد. 9 نمایشنامه نوشت که برخی از آنها را توانست به روی صحنه ببرد. گذشته از شهر قصه، ماه و پلنگ، شاپرک خانوم، کوتی و موتی، روباه و عقاب، تروب، جان نثار، سهراب و اسب و سنجاقک و بزک نمیر بهار میاد دیگر نمایشنامه های او هستند.
فریادا ز عشق با فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من این شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا.
سهراب، اسب و سنجاقک از آخرین نمایشنامه هایی بود که او به روی صحنه برد.
امید ما فقط با آقا روسیه، اما آقا روسیه در جنگیدن با اون پسر تردید داره.
شاید میترسه،
شاید میترسه،
شاید میترسه.
بیژن مفید در سال 1361 ایران را ترک کرد. در آمریکا به فعالیت‌های هنریش ادامه داد، اما تنها 2 سال پس از هجرتش در 21 آبان ماه سال 1363 در سن 49 سالگی درگذشت.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
برای موسیقی امروز بردیا افشین مروری کرده بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روزه گذشته.
دیروز صبح بود که رسانه‌های ایرانی خبر از درگذشت حسن پیغان دادند، هنرمندی جوان که از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ هرمزگان بود. آقای پیغان پاییز امسال میتونست تازه 40 ساله شه. از این خواننده و آهنگساز 3 آلبوم باقی است. به علاوه او تجربه‌های همکاری با هنرمندان شناخته شده زادگاهش بندر عباس رو داشته، از جمله با ناصر عبداللهی مرحوم و رضا صادقی. با این حال مهمتر از همه اینه که حسن پیغان مردی فعال بود در عرصه کارهای خیریه و آموزش به کودکان و نوجوانان.
چی میشه همیشه مال من بشی، شب و روز و ماه و سال من بشی، نفسم پر شده از سوای تو، میمیرم وقتی میاد صدای تو. یلدا یلدا مثل تو نمیشه پیدا، بیا پیشم بمون که دیر فردا.
صبح چهارشنبه خبر رسید آریا عظیمی نژاد، آهنگساز و نوازنده 43 ساله، به بیمارستان برده شده و بستری است، اون هم به علت یک عارضه قلبی. به نظر میاد حال این هنرمند رو به بهبودی است. با این حال چهره‌های بسیاری از عرصه موسیقی ایرانی پس از شنیدن این خبر ابراز نگرانی و ناراحتی کردند. آریا عظیمی نژاد تا به حال آثاری رو به صورت انفرادی منتشر کرده و به علاوه برای عرصه‌های تئاتر، سینما و تلویزیون آثار بسیاری را ساخته، از جمله اخیرترین اون برای فصول 2، 3 و 4 سریال تلویزیونی پایتخت. به علاوه آریا عظیمی نژاد هم به عنوان نوازنده و هم به عنوان آهنگساز در عرصه موسیقی پاپ فعالیت هایی داشته، از جمله با چهره هایی چون محمد اصفهانی، و یکی از معروف ترین ساخته های آریا عظیمی نژاد برای آقای اصفهانی قطعه ایست به اسم مرو ای دوست. گزارش شده این روزها روستایی که میزبان حبیب محبیان در سالهای آخر عمرش بوده و امروز آرامگاه این هنرمند محبوب موسیقی پاپ، تبدیل شده به مقصدی تازه برای گردشگری، روستای نیاسته، که شاید نامش پیشتر در خبرها نبود. روستایی از توابع کتالم در نزدیکی رامسر در استان مازندران. اما پس از درگذشت حبیب محبیان که 21 خرداد ماه امسال اتفاق افتاد، بسیاری از دوستداران این هنرمند پا به نیاسته گذاشتند و بر سر مزار او رفتند. تصور میشه این روند ادامه دار هم خواهد بود. حبیب محبیان به هنگام مرگ 63 ساله بود، مردی که به گفته بسیاری صدایی تازه رو به عرصه موسیقی پاپ ایرانی ارائه کرده بود. حبیب محبیان پس از 3 دهه دوری 7 سال پیش به ایران بازگشت و در نیاسته خونه کرده بود.
شب من تار و سیاهه، پایان نداره، تن من در شهر قربت سامان نداره، مثل یلاله در این بیابان خطر شدم من از داغ یاران، هرگز نباری یک قطر باران روی تن من ای سوگواران، اینجا غفیلم شب در کمینم، یاران من کو یاری نبینم.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. از اینکه با ما بودید ممنون و امیدوارم که از چینش این مجله راضی بوده باشید.
از اینکه تا این لحظه همراهمون بودین سپاسگزارم. دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با من همراه باشید با خبرهای این ساعت.
شاد باشید و منم
هستم. ساعت 8 صبح